فصل هشتم. تابستان به پایان رسید و پاییز آمد. سپتامبر هم سپری شد، اما آن سال موعد برداشت عقب افتاده بود و تعدادی از مزرعه ها هنوز درو نشده بودند. آقای لینتون و دخترش خیلی وقتها برای گردش و پیاده روی به میان درو کنندگان می رفتند. روزهایی که زارعان آخرین بافه ها را می بردند، آقای لینتون و کاترین تا تاریکی هوا بیرون می ماندند و چون هوای شب سرد و مهالود بود، اربابم سرمای بدی خورد که دست از سرش بر نداشت. ریش ناراحت شد و مجبور شد تقریبا کل زمستان را توی خانه بماند. کاتی بیچاره که هنوز ترسان ماجرای کوتاه عاشقانه در وجودش بود، بعد از قطع شدن نامنگاری ها بسیار غمگینتر و افسرده تر شده بود. پدرش به او می گفت که کمتر به سراغ درس و مطالعه برود و به جایش بیشتر فعالیت بدنی داشته باشد. دیگر پدرش همراهش این طرف آن طرف نمی رفت. من فکر می کردم وظیفه دارم تا جایی که می شود این کمبود را جبران کنم و خودم با کاتی این طرف آن طرف بروم. البته من نمی توانستم کاملا جای پدرش را بگیرم، چون کلی کار و مشغله روزمره داشتم و فقط روزی 2-3 ساعت وقت پیدا می کردم که با کاترین گردش کنم. ضمن این که مصاحبت من اصلا برای کاترین آن لذتی را نداشت که مصاحبت پدرش داشت. بعد از ظهر یکی از روزهای اکتبر یا اوایل نوامبر، من از خانم جوانم خواستم که آن روز از گردش و هواخوری منصرف بشود. هوا بوی باران می داد. زمین ها و گذرگاه ها پوشیده از برگ های خیس و پژمرده‌ای بودند که باد آنها را جابجا می کرد. نصف آسمان سرد و آبی را ابر پوشانده بود. ابرهای خاکستری و تیره‌ای که داشتند از غرب می آمدند و جمع می شدند، آبستن باران سنگینی بودند. مطمئن بودم که رگبار سیلاسایی در می گیرد. اما کاترین زیر بار حرفم نرفت و من با اکراه بالا پوشی بتن کردم و چترم را برداشتم تا با هم برویم پیاده روی و گشتی بزنیم تا انتهای پارک. این پیاده روی هم مثل بقیه پیاده روی هایی بود که کاترین هر وقت بی دل و دماغ بود و حوصله‌اش سر می رفت، برای تغییر روحی هم که شده زورکی می رفت. آن موقع که حال آقای ادگار بدتر بود، این پیاده روی ها واقعا از سر شوق نبود، بلکه برای پر کردن ساعت‌های بیکاری بود. البته آقای ادگار خودش به زبان نمی آورد که حالش خوش نیست، اما من و کاترین از سکوتهای او و از قیافه محزون و پژمرده‌اش این را می فهمیدیم. کاترین غمگین و ناراحت به راه افتاد. خبری از جست و خیز و لیلی کردن نبود، در حالی که در آن هوای سرد قاعدتاً می بایست بدود و ورجه ورجه کند. چند بار که زیر چشمی نگاهش کردم، متوجه شدم که دستش را می کشد روی صورتش و اشکش را پاک می کند. به دوروبرم نگاه کردم تا چیزی پیدا کنم که توجهش را به آن جلب کنم. یک طرف مسیرمان پشته بلند و ناهمواری بود که روی آن درخت‌های رشد نکرده فندق و بلوط به حالت سست ایستاده بودند و ریشه‌هایشان نصف نیمه از خاک بیرون زده بود. آن خاک برای بلوط خیلی شل بود. تند بادها هم تعدادی از آنها را حسابی کج کرده بودند. موقع تابستان دوشیزه کاتی دوست داشت از تنه این درخت‌های کج بالا برود و روی شاخه‌ها بنشیند و در ارتفاع نسبتاً زیادی از سطح زمین تاب بخورد. من از فرزی و چابکیش خوشم می‌آمد و سبکباری و فارغ‌بالی بچگانه‌اش را دوست داشتم. اما هر بار که او را در آن ارتفاع می‌دیدم، به او تذکر می‌دادم و می‌گفتم بیاید پایین، ولی طور این را می‌گفتم که می‌فهمید لازم نیست بیاید پایین. بعد از نهار تا موقع چای عصر همانجا در آن گهواره که با باد می جنبید لم می داد و کاری هم نمی کرد جز آواز خواندن. آوازهای قدیمی را می خواند که من زمان بچگیش برایش خوانده بودم و یاد گرفته بود. در همان حال به پرنده ها نگاه می کرد که همخانه‌اش بودند و به جوجه های خود غذا می رساندند و به آنها پرواز یاد می دادند. گاهی هم کاترین چشمهایش را میبست و به عالم فکر و خیال میرفت و انقدر حظ میبرد که نمیشود وصف کرد. گفتم
نگاه کن دوشیزه خانم،
و کنج دنجی را پایین ریشه های یک درخت خمیده به او نشان دادم و اضافه کردم
زمستون هنوز به اینجا نیومده، هنوز یه شاخه گل کوچیک هست، آخرین جوونه از اون همه گلهای استکانی که تو ژوئیه با رنگ بنفششون اون پله پله های سبز رو میپوشونند. میری بالا تا بچینی و ببری برای پدرت؟
کاتی خیره شد به گل تنها که در پناهگاه خاکیش میلرزید. خوب که نگاه کرد گفت
نه، به اون دست نمیزنم. ولی غم‌انگیزه الان، نه؟
گفتم
آره، مثل تو نحیف و لاغر. تو هم رنگ و روت رفته. بیا دست هم دیگر رو بگیریم و بدویم. اونقدر ضعیف شدی که دیگه میتونم پا به پای تو بدم.
گفت
نه،
و باز سلانه سلانه به راهش ادامه داد. گاهی هم می ایستاد تا به تک خزهی نگاه کند، یا به سنبوله از علفهای رنگ باخته، یا قارچی که در میان انبوه شاخ و برگهای قهوه‌ای کاملا رنگ نارنجی روشنش به چشم می آمد. گهگاه باز هم رویش را بر می گردند و دستش را می کشید روی صورتش. نزدیکتر شدم و دستم را روی شانهش گذاشتم و پرسیدم
کاترین، عزیز من چرا گریه میکنی؟ لابد به خاطر سرماخوردگی پدرته ها؟
خدا رو شکر کن که حالش بدتر از این نیست. دیگر اشکهایش را مهار نکرد و چنان بغضش ترکید و گریه سرداد که نفس کشیدن برایش سخت شد. گفت
حالش بدتر میشه. اگه پدرم منو تنها بذاره و من تک و تنها بمونم وقت چی کار کنم؟ الن، من حرفای تو رو فراموش نکردم، همیشه حرفات توی گوشم زنگ میزنه. وقتی تو و پدرم از دنیا برید زندگی چقدر عوض میشه، چقدر دنیا ملال‌آور میشه.
گفتم
از کجا معلوم که تو قبل از ما نمیری؟ درست نیست آدم نفوس بد بزنه. ما امیدواریم سالای سال زنده باشیم و هیچ کدوممون به این زودیا نمیریم. ارباب جوونه، منم قوی و سالمم، 45 سال بیشتر سن ندارم. مادرم 80 سال عمر کرده بود و تا روز آخرم سر حال بود. حالا اصلا فرض کن آقای لینتون 60 سال عمر کنه دوشیزه خانم. خب؟ بازم سالای زیادی مونده تا به اون روز برسی. بی‌معنی نیست که تو 20 سال زودتر خودتو ناراحت میکنی و غصتشو میخوری؟
گفت
ولی همه ایزابلا که جوون مرگ شد سنش از پدر کمتر بود.
و طوری نگاه هم کرد که انگار امید داشت حرف دلگرم کننده‌ای به او بزنم. گفتم
عمه ایزابلا من و تو رو نداشت که ازش مراقبت کنن. خوشبختم نبود، اما ارباب خوشبخته. عمه ایزابلا دلش خوش نبود، شوق زندگی نداشت. تو بهترین کاری که باید بکنی اینه که خوب به پدرت برسی و خوشحالش کنی. برای خوشحال کردنش هم باید خودت خوشحال و سرحال باشی و پدرت ببینه که تو خوشحال و سرحالی. نذار مسئله پیش بیاد که پدرت به نگرانی و اضطراب دچار بشه. ببین کاتی، بی پرده دارم بهت میگم که اگه سر به هوا و بی توجه بودی بعید نبود پدرت دق کنه. اگه به خیالات ساده لوحانت درباره اون پسر پروبال میدادی پدرت از غصه دق میکرد. اونم پسری که پدرش لحظه شماری میکنه تا پدرتو سر از گور در بیاره. خوب شد پدرت متوجه قضیه شما نشد. پدرت قطع رابطه ما با اونا رو لازم میدونست، تو هم رعایت کردی. خب همین باعث خوشحالی شده بود.
گفت
من تنها چیزی که تو این دنیا رعایت میکنم همین قضیه بیماری پدره. هیچی به اندازه سلامتی پدرم برام اهمیت نداره. تا وقتی زنده ام و جون دارم امکان نداره که نه، اصلا امکان نداره کاری بکنم یا حرفی بزنم که پدرم ناراحت بشه. الن، من پدرم از خودم بیشتر دوست دارم. علامتش هم اینه که هر شب دعا میکنم پدرم مرگ منو نبینه. ببین، ترجیح میدم خودم بدبخت بشم و غصه بخورم، اما پدرم نه. همین خودش دلیلیه برای اینکه من اونو بیشتر از خودم دوست دارم. گفتم آفرین، چه حرفای خوبی میزنی. اینو باید توی عملم نشون بدی. وقتی حال پدرت خوب شد یادت نره که موقع ترس و نگرانی چه تصمیمی گرفته بودی. همانطور که قدم میزدیم رسیدیم به دری که به جاده باز میشد. خانم جوان من که دوباره سر حال آمده بود رفت بالای در، نشست روی دیوار و دستش را دراز کرد برای چیدن چند میوه گل سرخ از بالای شاخه‌های درختچه‌های گل سرخ وحشی که بر حاشیه جاده سایه انداخته بودند. میوه‌های شاخه‌های پایین‌تر را چیده بودند، اما میوه‌های شاخه‌های بالاتر را فقط پرنده‌ها می‌توانستند بچینند یا کسی که مثل کاترین بالای دیوار می‌رفت. وقتی کاترین خم شد تا میوه‌ها را بچیند، کلاهش افتاد پایین و چون در قفل بود، خواست از آن طرف دیوار برود پایین تا کلاهش را بردارد. گفتم مواظب باشد که زمین نخورد. بعد کاترین خیلی فرز و چابک از دیوار رفت پایین. اما دوباره بالا آمدنش از آن دیوار کار ساده‌ای نبود. سنگ‌های دیوار صاف و بدون درز بودند و بوته‌های گل سرخ و تمشک هم انقدر محکم نبودند که کاترین برای بالا آمدن از دیوار بتواند از آنها استفاده کند. من ساده لوح متوجه موضوع نبودم تا اینکه صدای خنده کاترین را شنیدم که میگفت
هلن، باید بری کلید این در رو بیاری، وگرنه مجبور میشم برم تا کلبه دربون و از اون طرف بیام تو. از این برج و بارو نمیتونم بیام بالا.
گفتم
همونجا که هستی بمون، دست کلیدم توی جیبمه، شاید با یکی از اینا بتونم در رو باز کنم، اگه نشد اون وقت میرم کلید میارم.
یکی یکی مشغول ور رفتم با کلیدها شدم. کاترین هم آن طرف دیوار برای خودش میرقصید و جست و خیز میکرد. همه کلیدها را امتحان کردم اما هیچ کدامشان به قفل در نمیخورد. بار دیگر به کاترین گفتم همونجا بماند تا من برگردم. راه افتادم بروم کلید بیاورم که ناگهان صدایی شنیدم که نزدیک و نزدیکتر میشد. ایستادم. صدای سوم اسب بود. کاترین هم از جست و خیز دست برداشت و ساکت شد. چند لحظه بعد اسب هم ایستاد. آهسته پرسیدم
کیه؟
کاترین با اضطراب زمزمه کرد
الن، کاش درو باز میکردی.
صدای بم اسب سوار به گوشم رسید که گفت
دوشیزه لینتون، از دیدارتون خوشبختم. عجله نکنید چون من باید مطلبی رو از شما بپرسم.
کاترین گفت
من با شما حرف نمیزنم آقای هیتکلیف. پدرم میگه شما آدم بدجنسی هستین. هم از پدرم بدتون میاد هم از من. الینم همینو میگه.
بله، خود هیتکلیف بود. گفت
موضوع فعلا این نیست. خب، از پسرم که بدم نمیاد. درباره اونه که میخوام چند کلمه حرف بزنم. بله، حق دارید قرمز بشید. مگه شما تا دو سه ماه پیش به لینتون نامه نمی نوشتید؟ ادای عشق و عاشقی در می آوردید، بله؟ به خاطر کارتون مستحق شلاق خوردن هستید. هر دو نفرتون. به خصوص شما که هم بزرگترید و هم ظاهراً بی‌عاطفه تر. نامه های شما دست منه و اگه بخواید جلوی من در بیاید نامه ها رو میفرستم برای پدرتون. گویا این تفریح و سرگرمی دلتون رو زده و ولش کردید. آره؟ خب، با این کارتون لینتون رو به ورطه یأس انداختید. لینتون صادق بود. واقعا عاشق شما بود. به زندگیم قسم که لینتون داره به خاطر شما از دست میره. با بلحوثیتون دلشو شکستید. معنای واقعی کلمه دلشو شکستید. ایرتون 6 هفته تمام اونو مسخره میکرد و دست مینداخت. منم کلی تلاش میکردم و میخواستم از خواب و خیال خام بیدارش کنم. اما لینتون هر روز حالش بدتر میشد. الان حالش هیچ خوب نیست. بعید میدونم تا تابستون زنده بمونه. اگه اینکه شما کاری کنید شفا پیدا کنه.
من از پشت در با صدای بلند گفتم
چطور دلتون میاد برای این بچه معصوم اینطور دروغ ببافید؟ لطفاً برید. آخه چرا این دروغای شاخدار رو سرهم میکنید؟ دوشیزه کاتی، من الان با یه سنگ این قفل رو میشکنم. این مزخرفات رو باور نکن. خودت میتونی تشخیص بدی که کسی از عشق غریبه نمیمیره.
هیتکلیف بدجنس که با شنیدن صدای من غافلگیر شده بود با دندانهایی به هم فشرده گفت:
نمیدونستم که اینجا استراق سمعم میکنن.
بعد با صدای بلند ادامه داد:
خانم دین، خانم محترم، من به تو علاقه دارم، اما از دو دوزه بازیت خوشم نمیاد. تو چطور دروغه به این بزرگی میگی؟ میگی من از این بچه معصوم بدم میاد؟ داستان و قصه سر هم میکنی تا بترسه و اصلا از کنار خونه ما هم رد نشه؟ کاترین لینتون، اصلا اسم شما دلمو گرم میکنه. دوشیزه خانم قشنگ من، این هفته من خونه نیستم. برید خودتون ببینید من راست میگم یا نه. آره برید، اونجا موجود عزیزی زندگی میکنه. فقط یک لحظه تصور کنید پدرتون جای من بود و لینتون جای شما. اون وقت اگه پدرتون از لینتون میخواست یک نوک پا بیاد دیدن شما و اون نمیومد، بله اون وقت چه قضاوتی درباره محبوب بلحوستون میکردید؟ حالا دارم به شما میگم که مبادا از روی ساده لوحی مرتکب همین اشتباه بشید. به جون خودم قسم میخورم که لینتون داره از دست میره و کسی هم جز شما نمیتونه نجاتش بده.
بالاخره قفل رو باز کردم و رفتم اون طرف در. هیتکلیف نگاه سردی به من انداخت و باز هم گفت:
قسم میخورم که لینتون داره میمیره. یأس و غصه و ناراحتی هم باعث میشه زودتر بمیره. نلی، اگه اجازه نمیدی دوشیزه خانم خودشون برن ببینن، تو خودت برو ببین. البته من یک هفته دیگه همین موقع برمیگردم. بعید میدونم اربابت نظره دوشیزه خانم به دیدن پسر عمش بره.
دست کاتی را گرفتم و گفتم:
بیا بریم.
دستش را کشیدم، چون دودل شده بود و با حال آشفته داشت به قیافه هیتکلیف نگاه میکرد که عبوس و گرفته بود و فریبکاریش را لو نمیداد. هیتکلیف اسبش را نزدیکتر راند، دولا شد و گفت:
دوشیزه کاترین، پیش شما اعتراف میکنم که دیگه زیاد دل و دماغ ندارم تا به لینتون برسم. ایرتون و جوزف هم از من بی دل و دماغ ترن. اعتراف میکنم که بدخلق شده و سر و کله زدن با اون کار آسونی نیست. غیر از عشق، محتاج محبت و دلداریم هست. دو کلمه محبت آمیز شما بهترین دوای درد اونه. به توصیه های ظالمانه خانم دین توجه نکنید. بی خود شما رو میترسونه. مهربون و گشاده دل باشید. سعی کنید به دیدنش برید. شب و روز به فکر شماست. نمیشه به اون فهموند که شما از اون متنفر نیستید، چون میگه شما نه نامه می نویسید نه به اون سر می زنید.
من در را بستم و سنگی پشت در گذاشتم تا در بسته بماند، چون قفل آن دیگر باز بود. چترم را باز کردم و گرفتم بالای سر کاترین. باران شروع شده بود و از میان شاخه های درخت هایی که باد تکانشون می داد داشت به زمین می چکید. جای معطلی نبود و می بایست زودتر به خانه برگردیم. به خاطر همین عجله‌ای که داشتیم سر راهمان نتوانستیم درباره هیتکلیف و حرفهایی که زده بود با هم صحبت کنیم. اما تشخیص می دادم که دل کاترین گرفته و بیش از پیش افسرده شده. قیافش آنقدر غمگین شده بود که اگر کسی او را می دید نمی شناخت. ظاهراً فکر می کرد کلمه به کلمه حرفهای هیتکلیف عین حقیقت است. وارد خانه که شدیم، ارباب برای استراحت به اتاق خودش رفته بود. کاترین سرکی کشید تا ببیند حال پدرش چطور است. پدرش خوابیده بود. کاترین از اتاق پدرش برگشت و از من خواست بروم توی کتابخانه پیشش بنشینم. چایمان را با هم خوردیم. بعد روی فرش دراز کشید و به من گفت حرف نزنم چون خسته بود. من کتابی برداشتم و وانمود کردم که دارم کتاب میخوانم. همین که خیال کرد من غرق مطالب کتاب شدم، گریه خاموش خود را از سر گرفت. اجالتاً این کار جای تفریح همیشگیش را گرفته بود. صبر کردم تا کمی دلش خالی بشود. بعد شروع کردم به ایراد گرفتن و سرزنش کردن. مسخره کردن و دست انداختن همه حرفای آقای هیتکلیف درباره پسرش، طوری که یعنی مطمئنم کاترین با من هم عقیده است. اما افسوس که زیاد مهارت نداشتم و نمی توانستم تأثیر حرف های هیتکلیف را خونسا کنم. واقعا همان تأثیری را بر کاترین گذاشته بود که می خواست. کاترین گفت: شاید حق با تو باشه الن، ولی من تا با خبر نشم دلم آروم نمی گیره. باید به لینتون بگم تقصیر من نبوده که نامه براش ننوشتم. باید به لینتون بفهمونم که من همون آدم سابقم. در برابر زود باوری و ساده‌لوحی‌اش مگر مخالفت و عصبانیت فایده‌ای هم داشت؟ آن شب به حال قهر از هم جدا شدیم، ولی روز بعد من عازم وادرینگ هایتس بودم کنار کرراس به دوشیز خانم لجبازم. طاقت دیدن غم و غصه‌اش را نداشتم. بله، طاقت دیدن قیافه افسرده و رنگ پریده و پلک‌های باد کرده‌اش را نداشتم. تسلیم شده بودم به این امید ضعیف که شاید لینتون خودش در رابروی ما باز کند و به کاترین اثبات بشود که قصه بافی های هیتکلیف بی اساس و غیر واقعی بوده.